کشور چنین کشوری منسجم متحد یک پارچه زیر خیمه ولایت و ولایت فقیه، ملت چنین فکر داره، مجلس چنین، رهبر معظم انقلاب، تمام یک حرف رو دارن میزنن و تیم مذاکره کننده ما هم پشتوانش همین تفکر دینی است و اسلامی است و ملت و رهبری. بنابراین اونها مجبورن با ایران کنار بیان و نمیتوانن ایران رو به زانو در آورن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره، نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم ولا تکن من القانتین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خودم و همه عزیزان به تقوا و ورع و دوری از گناه و خشیت به درگاه پروردگار توصیه می کنم. بحثم پیرامون امید به آینده است. مسئله امید و رجا در تمام امور مخصوصا نسل جوان بسیار مهم است. امید به آینده و خوشبین بودن به زندگی آینده خود در انسان قدرت اراده ایجاد می کند و به قول علمایی که در همین رشته روان و روانشناسی بحث کرده اند گفتند که امید در انسان دو نور و دو شعاع در آدمی ایجاد می کند. یک نور و شعاع در روح ماست که وقتی ما امید به آینده داشتیم، مایوس نبودیم، افسرده نشدیم، خسته نشدیم، در درسمون، در کارمون، در روشی که داریم، در تلاش ها، زحمت ها، خستگی ها، ولی به کار خودمون با قوت ادامه دادیم، دو شعاع در باطن ما یک و در بیرون ما دو. اون شعاع و نوری که در داخل و از داخل تابش می کند همین است که انسان این آینده خودش رو زیبا ببیند و به آینده خودش مطمئن شود. این خود نوری در انسان ایجاد می کند. این نور و این حرکت وقتی به سوی مقصد می رود، یعنی اون چیزی که می خواهد بشود، این دانشجو می خواهد در فلان رشته قوی بشود، در اون رشته خدمتگزار جامعه باشد، از نظر علمی چنین و چنان باشد، میخواهد و علاقه دارد. وقتی که به اون نقطه توجه کرد، به نقطه علاقه، موجب میشود اون نقطه هم که موضوع امیده در اون کشش ایجاد کند. اون نور هم با نور باطن که اصل امیده توأم می شود و انسان حرکت می کند به سوی اون چه خیر است. در اسلام به این امید اهمیت داده شده. مثلا در اخلاق اسلام این است که تفعول به خیر خوب است، تطیر یعنی فعل بد بد است. در روایت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که می دیدن که یک نفر چیزی رو کراهت دارد، گاهی می شود انسان وقتی به همراه دنبال کاری می رود یه صحنه ای، یه منظره ای جلوش پیش می آید، منظره زیبا و خیلی خوب. این باعث می شود این منظره که او امیدوار به آینده و کارش بشه، میگه من فال نیک گرفتم و در این کار موفق خواهم شد. پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال یحب الفال الحسن. پیغمبر اکرم می‌فرماید خدای متعال فال خوب رو دوست داره و خدایند متعال دوست ندارد تطیر رو، یعنی فال بد رو. و بعد فرمود که اگر فال بد یعنی صحنه ای پیش انسان در کاری که میخواهد بکند پیش آمد، مثلا به فلانجا میخواست بره فرزن زمین خورد یا یک چیزی رخ داد که این فال بد زد، پیغمبر اکرم میفرماید اگر چنین شد فال بد نزن، خدا دوست ندارد. به جای این فکر غلط این جمله رو بگو، بگو که خدایا لا یؤت الخیر الا انت، خیر از طرف تو پیش می آید، خیرها به دست توست. ولا یدفع السیئات الا انت، بدیها رو دور نمی کند مگر تو. ولا حول ولا قوت الا بک، تمام حولها و تمام قوه ها به دست توست. با این حرکت و این سطر دعا بگذر از فعل بد، فعل بد رو دور کن از خودت، ارادت رو ضعیف میکنه، در کار با مشکل مواجه میشوی چون سست میایی جلو. بنابراین این از تعالیم اسلام است که باید انسان نسبت به آینده خوشبین و با اراده باشه. نکته دیگری که هست که این در این بحثه و اون نکته این است که گاهی می شود انسان یک خیالاتی می کنه، یک اوهامی داره که این خیالات و این تخیلات و این اوهام با امید جور نیست. امید و رجا یک چارچوبی دارد و این که انسان بخواهد بدون اون چارچوب به هر چیزی همین تو بگه من میرسم با خیال و تخیل، این درست نیست. حالا برای توضیح مطلب بنده یک حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخونم. گفتگویی دارد پیغمبر اکرم با یکی از اعرابی، یکی از کسانی که از بیابان آمده حضور پیغمبر اکرم، و یک نکته میگه. آمده سلام میکنه به رسول اکرم، میگوید من میخواهم بروم بهشت و در کنار شما هم در بهشت باشم. خب این آرزوشه. فتبسم رسول الله، پیغمبر اکرم تبسم کردن، یعنی خوششون اومد از این آرزو، خوششون اومد. حالا چه در دنیا که آدم بگه من میخواهم چنین باشم تا بتوانم چنان خدمت کنم، این هم باز یه ارزشهاییست، یا این که من میخواهم در بهش باشم و در کنار شما باشم. فتبسم رسول الله، پیغمبر اکرم تبسم کردند و بعد بهش فرمودن تقریبا حالا به این مضمونی که من عرض میکنم، حالا چی داری؟ یعنی نباید امید با تخیل توأم بشه، باید امید جوری باشد که مبنا داشته باشه، اساس داشته باشه. پیغمبر اکرم به تعبیر بنده گفت حالا چی داری؟ او جواب داد، یعنی برای رسیدن به این مقام چی آماده کرده. او گفت که یا رسول الله، انی لا اصوم الا الشهر، روزم فقط یک ماهه، ماه مبارک روزه میگیرم، دیگه روزه مستحبی ندارم، نماز واجب میخونم، نماز مستحبی هم ندارم، و مالی و لیس لله فی مالی صدقه، مال منم جوری نیست که من صدقه بدم یا خمس بدم، به اصطلاح وجوهات شرعیه و زکات بدم، این هم در مال من نیست و ندارم. بلا حج ولا طواف ولا تطوع، من پولی ندارم که حج برم، عمره برم، طواف کنم، این هم ندارم. این وضع منه، با این وضع میخواهم این امیدو دارم. پیغمبر اکرم بهش این رو فرمود، فرمود که ان حفظت، شش کلمه است، یعنی سه جمله است، در هر جمله ای دو کلمه است. فرمود ان حفظت قلبک، اولش فرمود نعم بله، حالا برات میگم. ان حفظت قلبک من اثنین الغل والحسد، اگر دلت رو از دو چیز حفظ کنی، یکی از غل یعنی کینه به دیگران، دشمنی، دلت کینه دار باشه، به قول معروف کینه ای باشی، حفظ کن دلت را اگر از کینه حفظ کنی، والحسد، از حسد هم دلت رو حفظ کنی، یعنی این قلب رو صاف کنی نسبت به مسلمان ها، بستگان، آشنایان. این گوشه و کنار فلان چیز گفته شد، فلان چیز پیش آمد، پس چرا شد، نسبت به اون بدبین شدن، کینه کردن، دلت رو از کینه پاک کنی. یکی اینه، دوم از حسد دلت رو صاف، به کسی حسد نورز. این یک، که دو نکته درش هست، یکی کینه، یکی حسد. دو، و لسانک من اثنین، زبانت رو از دو چیز حفظ کن، الغیبه و الکذب، غیبت نکنی کسی رو، دروغ هم نگی در زندگیت، نه دروغ بگی نه غیبت کسی رو بکنی. اینم دو مربوط به زبانت. و بعد و عینک، اما چشمت رو، من اثنین، از دو چیز حفظ کن، یک النظر الی ما حرم الله عز و جل، به اون چه خدا گناه میدانه حرام کرده نگاه نکن، مال حرام رو نگاه نکنی، زن حرام را نگاه نکنی، چهره گناه رو تماشا نکنی. توی تلویزیون ها به این و اون اینقدر هی خیره خیره نشه چشمات، نگاه به گناه نکنی، ای چشم تو از گناه حفظ کنی. یک دو و انتظری به ما مسلما، تو ازدراع نکنی با دو چشمت به مسلمان. ازدراع از ماده زرعیه، ازدراع به قول علمای ادب با به افتعال استراع که تا تبدیل به دال شده با او قواعدی که در ادبیات عرب هست، به معنای خلاصه تحقیر. نگاه تحقیر نباش، یعنی به یه مسلمان که نگاه میکنی، این چشمات که نگاه میکنی جوری نباشد که تحقیر باشه، او رو کوچک بکنی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. هم نگاه، آدم با نگاه احترام کنه، با نگاه ادب کنه. این کلماتی که پیغمبر اکرم میفرماید اخلاق خود پیغمبر اکرمه. بعد میفرماید اگر چنین بود با منی در بهش، چون اخلاق منه، من هیچ کس غیر مسلمان هم باشه کوچکش نمی کنم بیاد پیش من، چه رسد به مسلمان. این تعبیر بنده است، البته تو روایت نیست. میفرماید که چشمت رو از این که تزدری به امام مسلمان، یعنی تحتقر، یعنی کوچک بشماری، نگاه خفت بکنی، نگاه تحقیر به کسی بکنی، حفظ کنی. اگر چنین بود به بهش با من خواهی بود. این بحث امید به آینده چنینه که این هم که آمده حضرت پیغمبر اکرم میگه در بهش میخوام با شما باشم، پیغمبر اکرم به قول بنده میفرماید به شرط ها و شروط ها. این شرط داره، تو چه کردی؟ میگه منم چنینم، مستحبات ندارم، این واجبات رو دارم. پیغمبر میفرماید پس چنین باش، دلت چنین باشه، گوشت چنان باشه، چشمت هم این باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و على امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على قرة عين الرسول الزهراء البتول و على الحسن والحسين و علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي و الحجة القائم العسكري. وجدک علی عبادک و امنائک فی بلادک. باز خودم و عزیزان را به تقوا و ورع توصیه می کنم. در این خطبه دوم نکاتی است که سعی می کنم جمع کنم ان شاء الله که طول هم نکشه. جمله اول طلب مغفرت به علو و مقام است برای صدیق بزرگ و عظیم الشأنمون حضرت آیت الله آقای مهدوی کنی که امشب شب چهلم و اربعین این عالم بزرگوار است. ایشان رویارویی آنان یعنی نیروی دریایی جمهوری اسلامی با نیروی دریایی دشمن و اون همه افتخارات رزم و شهادت و شهامت و رشادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی ها و خلیج فارس به تنگه هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانه آنان در برابر آمریکای متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای بین المللی نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرفراز است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند. مقام معظم رهبری هم در پیامشون یک نکته ای هم اضافه کردند و اون اقتصاد، زیرا نیروی دریایی این وظیفه رو دارد که امنیت آبها رو حفظ کند از نظر کشتی ها و رفت آمد ها و تجارت ها و از این جهت هم خدمت شایسته ای به اقتصاد و امنیت دریا کرده اند. خداوند همه این عزیزان را در سایه امام است ارواح ناله الفدا همواره موفق بدارد. نکته سوم، طرح سلامت، که طرح سلامت را وزیر محترم بهداشت و درمان مطرح فرمودند و البته جناب آقای دکتر هاشمی رو باید بگیم یک وزیر کاملا با سواد و واقعا بسیجی، یعنی ایشان علاوه از نظر علمی دلسوزی کار و فعالیت، امیدوارم هم ایشان ان شاء الله موفق باشند و کارشون هم کار سنگینی است. به حمد الله هم مقام معظم رهبری تایید فرمودند حمایت و هم مجلس شورای اسلامی ان شاء الله ارگان ها و نهادها کمک کنند ایشان را و در داخل هم کمک بشن، هم بیرون و هم درون، که بتوانند این فکر عالی که واقعا برای سلامت کشور ارزش بالایی دارد بتوانند ان شاء الله تا آخر راه را بروند و تحقق ببخشند. مطلب سوم، این مسئله است که امروز ما باش مواجه هستیم و اون مسئله تکفیر، که در قم مراجع معظم قم این دعوت رو از علما و بزرگان کردن و تشکیل دادن مجلسی، بحث ها شد، قطابه بود. مقام معظم رهبری هم مطالب بسیار ارزنده و سازنده ای فرمودن. بنده در اینجا اون نکته ای که میخوام عرض کنم این هست که این مسئله تکفیر از زمانهای خیلی قدیمه، یعنی ریشهش برمیگرده به عصر امیرالمؤمنین علیه السلام و خوارج نهروان، که خوارج نهروان با امیرالمؤمنین چنین بودند. ابن عباس را امیرالمؤمنین فرمود برو موعظه کن به اینها، رفت موعظه شون کنه، وقتی وارد شد دید با لباس های ژنده و پاره، این لباس ها رو پای دامنه این لباس بلندشون رو بالا زدن با شمشیرشون، گفت این چه وضعی است؟ گفتن آماده جنگ با علی هستیم، علی خونش هدره، علی کافر شده. این بحث از اون زمان شروع شد. بعد البته بعضی از علمای اسلام که اینها متاسفانه به نام عالم اسلام هستند ولی کجن کج اندیشن، کج فکرن، گاهی هم با استکبار جهانی و با قدرت‌های مخالف اهل بیت و حکومت‌های اون زمان با هم می‌شوند و یک چنین شجره خبیثه‌ای رو رشد می‌دند و تربیت می‌کنند. و اون ابن تیمیه بود این بحث رو شروع کرد بر این که کفر است، زیارت قبور کفر است، قبر رو چنین قرار دادن کفر است، شرک است، هی شرک شرک. و بعد این حرف رو خیلی رواج دادن به طوری که حرم اهل بیت علیهم السلام بقیع رو خراب کردن و حتی خواستن گنبد مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خراب کنن. مسلمانان مدینه طیبه که غالبا هم اهل سنت بودن و تکی چند نفری شاید شیعه در بینشون بود، اینا صف کشیدن و گفتن اگر حرم پیغمبر بخواهد خراب کنید باید از روی کشته های ما حرکت کنید، اگر بخواهید گنبد حضرت و پیغمبر اکرم رو خراب کنید. این فکر کج و این انحراف ادامه یافت تا به زمان عبدالوهاب رسید. بعد اون مسئله همین تقویت این تفکر یعنی این تعصب و این جهل و این انحراف از اسلام، این ریشه بیشتری یعنی تربیت شد، رشد کرد به نام وهابیت. و همون زمان یک رابطه مستقیم با قدرتی در عربستان سعودی که بنیانگذار حکومت آل سعود است با او شدن و اونها براشون جا درست کردن، ساختمانی آماده کردن که کارهاتون شما از اینجا شروع کنید. بعد مصر رفتن، در مصر این حرکت رو ایجاد کردن و اون همین مسئله شرک به کفر، این انحرافی است که پیدا شد. این انحراف در همون زمان یک کج فکری بود، یک کج اندیشی بود و یک انحرافی بود برخواسته از لجاجت و عناد نسبت به شیعه، ولیکن اسمش رو گذاشتن سلفیگری، یعنی سلف صالح. با اینکه سلف صالح چنین نمی گفتن، این غزالی است که یک کتاب نوشته است به عنوان استحباب زیارت قبور، مسئله قبور و تبرک به قبور ائمه علیهم السلام و صلحا، که امروز بسیاری خیلی کم می شود. اصلا اونی که سنی واقعی است هیچگاه با حرم اهل بیت علیهم السلام، با زیارت قبور صلحا مخالف نیستن. این بحثی است که اونها ایجاد کردن و امروز هم سعودی دنبال میکنه این حرف رو با کمال تأسف که من نگاه میکردم دیدم دانشگاه ها رساله های مینویسن به عنوان رساله دفاعیه. در رساله دفاعیه میدیدم مثلا یکی رساله نوشته است که حسین علیه السلام، امام حسین بی جهت قیام کرد و این که شهید شد، نه، این حق با یزید بود، چون یزید حاکم وقت به خلیفه وقته، با خلیفه وقت نبایستی در افتاد. این رو می نویسن و بعد هم در اون دانشگاه نمره بالا می گیرن. متاسفانه این کجی و این انحراف و این جهل که بسیاری از جوانهای بدبخت و خسرت دنیا و الاخره رو فریب داده به دست پولهای نفتی که اینها هماهنگن با استکبار جهانی و برنامه هایی که دشمن داره، اینا شروع میکنن فعالیت در همه جا و در همه کارها و الان هم میبینیم. و لذا نسبت به همین مسئله انحراف، همون طوری که در اون کنگره مطرح شد و مقام معظم رهبری هم اصرار داشتند و تأکید باید این تفکر تبیین بشه، این تفکر در تلویزیون ها در همه کشورهای اسلامی بحث بشه، گروه ها بنشینن صحبت کنن، این فکر رو از مغز چند نفر کسانی که اکثرا فریب خوردند و بدبختند، البته پول استکبار و اون دلارها هم هست که اونها رو راه میاندازه و اسلحه بهشون میده. این یک وظیفه ایست امروز نسبت به جهان اسلام، علما، حوزه های علمیه سنی و شیعه. نکته نکته‌ای که در اینجا قابل بحثه این است که این تفکری که به وجود آمده و توأم با استکبار شده، این استکبار با همین تفکر یعنی به عناوین مختلف در یک جا انحراف دینی، در یک جا حرکت‌هایی نظیر همین حرکتی که در فلسطین کردن و کارهایی که در فلسطین میکنن، یا در همین چند شب پیش ریختن به خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم بزرگ بحرین، ایشون رو اونجا اذیت کردن که ما محکوم میکنیم این هجوم ها رو، ما محکوم میکنیم این حرکت های زشتی که دشمنان اسلام میکنن. اینا همه برخواسته از همون استکبار، یعنی توأم شدن انحراف در اسلام با اصل استکباری که دنیای استکبار داره. استکبار یعنی آدم خودشو بزرگتر از دیگران ببینه، که این بزرگتر دیدن رو ما در قیافه های اینها میخوانیم تو تلویزیون. همین پنجه به علاوه یک، این جستی که اینها میگرفتن، این همین جست استکباری است. گرچه به حمد الله تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، وزیر محترم خارجه و اونها که با ایشان هم راهی میکنن، از نظر متانت، قدرت بیان، جوری حرکت کردن که دنیا براش روشن شد. دنیا، من البته کار ندارم به چند نفر در انگلستان یا امریکا یا تعدادی کم، ولی میلیاردها ملت روی زمین فهمیدن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، فهمیدن که منطق جمهوری اسلامی چه منطقی است. منطق این است که حرام است سلاح هسته‌ای، منطق این است که بایستی کشورها از نظر انرژی هسته‌ای و نیازهایی که دارن حق خودشون داشته باشن، حقشون رو به اصطلاح استیفا کنن. این یک وظیفه است که برای جهان بشریت و کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، با تمام مبنا و اصلی که دارد و اون اصل اسلام است و منادی تفکر اسلام قانون اساسی است و مقام رهبری و ولایت فقیه کشور، چنین کشوری منسجم، متحد، یک پارچه زیر خیمه ولایت و ولایت فقیه، ملت چنین فکر داره، مجلس چنین، رهبر معظم انقلاب، تمام یک حرف رو دارن میزنن و تیم مذاکره کننده ما هم پشتوانش همین تفکر دینی است و اسلامی است و ملت و رهبری. بنابراین اونها مجبورن با ایران کنار بیان و نمیتوانن ایران رو به زانو درآورند. این یک مسئله است. ایرانی که با اون قدرت باطنی و اون تفکر بسیجی که در تمام ابعاد در کشور نفوذ کرده است و در مراحل مختلف با همون تفکر به حمایت از اسلام و نظام اسلامی قد علم میکنه، مثل همین فتنه 88 و نظائر این، این ملت با این قدرت و با این قوت به هیچگاه تسلیم زور و زیادی خواهی دشمن نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.